سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه میگوید با هر قطعنامه‌ای که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالف است. یک سازمان وابسته به القاعده مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را در عراق به عهده گرفت. و رئیس کمیسیون بودجه در مجلس شورای اسلامی میگوید که احتمالاً قیمت حامل‌های انرژی تا 38% افزایش می‌یابد. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور با هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالف است. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود نظر مسکو این است که باید تا مشخص شدن نتیجه بازرسی‌های بازرسان سازمان ملل متحد درباره حمله شیمیایی در حومه دمشق منتظر ماند. قرار است بازرسان اعزامی سازمان ملل متحد روز شنبه سوریه را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه گفت که این کشور مخالف استفاده از روش نظامی برای حل بحران در سوریه است. این سخنان پس از آن اعلام شد که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد این کشور همچنان به دنبال ائتلافی بین‌المللی است تا همراه آن دست به اقدامی علیه حکومت سوریه بزند. از دیگر سو ساعتی پس از آنکه پارلمان بریتانیا با مداخله نظامی این کشور در بحران سوریه مخالفت کرد، کاخ سفید اعلام کرد که تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این باره بر اساس بهترین انتخاب برای منافع ملی آمریکا خواهد بود. به گزارش رویترز، کاتلین هایدن سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد آمریکا به مشورت با بریتانیا درباره سوریه ادامه خواهد داد. سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما بر این باور است که منافع اساسی آمریکا در معرض خطر است و کسانی که هنجارهای موجود درباره سلاح‌های شیمیایی را نادیده گرفتند باید پاسخگوی این عمل خود باشند. پارلمان بریتانیا شامگاه پنجشنبه با پیشنهاد دیوید کامرون نخست وزیر این کشور برای مداخله نظامی در سوریه مخالفت کرد. در عراق یک سازمان وابسته به القاعده روز جمعه مسئولیت بمب‌گذاری‌های هفته‌های اخیر در بغداد و دیگر مناطق این کشور را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی عراق و شام در بیانیه اعلام کرد که بمب‌گذاری‌های هفته‌های اخیر در واکنش به اعدام 17 زندانی سنی در ماه جاری صورت گرفته است. به نوشته رویترز، در این بمب‌گذاری‌ها حدود 1000 غیرنظامی کشته شدند. انفجار انتحاری در ولایت قندوز در شمال افغانستان دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این انفجار شیخ صدرالدین فرماندار یک منطقه ولایت قندوز، یکی از محافظان و 10 غیر نظامی که برای شرکت در یک مراسم تشییع در مسجدی در قندوز شرکت کرده بودند کشته شدند. در این انفجار حدود 20 تن نیز زخمی شدند. شیخ صدرالدین که از سال 2002 میلادی 11 سال پیش مسئولیت دولتی بر عهده گرفته بود در مبارزه علیه طالبان فعال بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 38% خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای مصباحی مقدم با اشاره به اینکه دولت بر اساس قانون بودجه سال جاری باید 50,000 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها درآمد کسب کند گفت تنها راهکار منطقی افزایش قیمت برخی حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل است. او از احتمال افزایش قیمت آب و برق نیز سخن گفت و افزود در این صورت بخشی از درآمدهای کاهش یافته هدفمندسازی یارانه ها از این طریق جبران می شود. و سرانجام این که خبرگزاری ایسنا روز جمعه نوشت که برخورد پلیس در تهران با کسانی که بدپوشش توصیف شده اند تشدید شده است. در خصوص این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در ادامه شما شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت هفتگی از رادیو فردا پخش میشن میتونید نظراتتون رو از طریق ایمیل info@radiofarda.com با سردبیر این برنامه ها در میون بگذارید. بشنویم .com رو.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و مطابق معمول گشت و گذار رادیوی دیگه ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. این هفته برای شما خبرهایی خواهیم داشت از رفع بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای کاربران ایرانی توسط دو شرکت آمریکایی اپل و گوگل. و در ادامه برنامه هم یکی از پدیده‌های دنیای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو بررسی خواهیم کرد. هشتگ
یک حال خبر.
این هفته هفته خبرهای خوب برای کاربران ایرانی بود، چرا که هم گوگل و هم اپل اعلام کردند که بخشی از محدودیت‌های در نظر گرفته شده در مورد کاربران ایرانی رو مورد تجدید نظر قرار دادن. تصمیم گوگل و اپل چند ماه پس از لغو بعضی از تحریم‌های حوزه فناوری آمریکا علیه ایران به اجرا در اومده و به این ترتیب هم درهای پلی استور، بازار رسمی اپلیکیشن‌های اندروید، به روی کاربران ایرانی باز شده و هم محدودیت صادرات محصولات اپل به ایران برطرف شده. اول از همه دوشنبه این هفته در صفحه گوگل پلاس اندروید اعلام شد که از 4 شهریور ماه درهای پلی استور به روی شهروندان ایرانی باز میشه. البته این دسترسی مخصوص اپلیکیشن های رایگانه که روی پلی استور عرضه میشن و اپلیکیشن های پولی هنوز در دسترس کاربران ایرانی نیستن. در صفحه گوگل پلاس اندروید همچنین راهنمایی برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان اپلیکیشن های اندرویدی قرار گرفته که با استفاده از این راهنما اونها میتونن دسترسی کاربران ایرانی رو به اپلیکیشن هایی که در پلی استور قرار دادن باز کنن. به این ترتیب نکته مهمی که در مورد برقراری دسترسی کاربران ایرانی به بازار اپلیکیشن‌های اندروید باید در نظر گرفت اینه که محدودیت دسترسی به اپلیکیشن‌های رایگان اندرویدی فقط با این کار گوگل برطرف نمیشه و تهیه کننده هر اپلیکیشن باید با تغییرات جزئی در تنظیمات اپلیکیشن خودش دسترسی کاربران ایرانی رو هم به این اپلیکیشن باز کنه. بنابراین این امکان هست که بعضی از تولیدکنندگان اپلیکیشن‌ها به صورت ندانسته و یا حتی گاهی آگاهانه دسترسی کاربران ایرانی رو به اپلیکیشن های خودشون محدود کنند. بازار اپلیکیشن های گوگل یا همون پلی استور در حال حاضر بیش از 1,000,000 اپلیکیشن ثبت شده داره و بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط گوگل، کاربران اندروید بیش از 50,000,000,000 مورد اپلیکیشن های اندرویدی پلی استور رو دریافت کردند. باز بر اساس تازه ترین آمارها بیش از 900,000,000 تلفن همراه یا تبلت اندرویدی در حال حاضر در سراسر جهان فعال هستند.
شنونده برنامه .com هستید.
اما اپل هم به تازگی اعلام کرده که نام ایران رو از فهرست کشورهایی که از لحاظ صادرات فناوری به طور کامل تحت تحریم آمریکا و شرکت‌های آمریکایی بودند حذف کرده. نام ایران در کنار کوبا، کره شمالی، سودان و سوریه مدت‌ها در این فهرست قرار داشت که بر اساس اعلام اپل هم اکنون از این فهرست حذف شده. حتما به خاطر دارید که چند ماه پیش امتناع یک نمایندگی اپل از فروش آیپد به یک شهروند ایرانی آمریکایی جنجال ساز شد. به این دلیل که فروشنده تصادفاً با گوش دادن به مکالمه تلفنی خریدار ایرانی تبار متوجه شده بود که این خریدار آیپد رو برای یکی از بستگانش در ایران می‌خواد و با برداشتی که از قانون تحریم صادرات فناوری به ایران داشت، حاضر به فروش آیپد به خریدار ایرانی نشده بود. محدودیت‌ها در عرضه بعضی خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری گوگل و اپل به کاربران ایرانی در حالی کاهش پیدا کرده که ایالات متحده از خرداد ماه امسال تحریم فروش تلفن همراه، کامپیوتر و برخی خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به ایران را لغو کرد. اپل در وبسایت خودش به وضوح توضیح داده که در راستای لغو تحریم‌های حوزه فناوری آمریکا علیه ایران، نام ایران را از فهرست تحریمی خودش خارج کرده. محدودیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری اپل در مورد کاربران ایرانی در حدی بود که این شرکت با وجود طراحی صفحه کلید فارسی برای سیستم عامل موبایلی خودش به کاربران آیفون و آیپد اجازه دسترسی به صفحه کلید فارسی را نمی‌داد و کاربران فارسی زبان مجبور بودند برای وارد کردن محتوا به زبان فارسی از صفحه کلید عربی استفاده کنند.
تکنولوژی‌های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ میشنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت و گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید، حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ‌هایی رو به کار میبرن تا اون عکس‌ها رو به مجموعه عکس‌های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ‌ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی‌های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ‌های کاربردی‌تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکس‌های شما بیشتر میشه. در این میان اپلیکیشنایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعه ای از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه ی هشتگ‌های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی‌های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست‌هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین، ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
در پایان برنامه دیگه ای از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سیدحسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
you.